استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری داره. بعد از تایید دیروز رهایی 400 زندانی مورد نظر طالبان از سوی لوی جرگه مشورتی، بیشتر بحث‌ها آغاز گفتگوی بین الافغانی و آتش‌بس مطرح می باشد که آیا به یک آتش‌بس سرتاسری موافقه خواهد شد یا نه. در مطلب در آغاز برنامه گفتگوی در این مورد با خبرنگار ما در کابل خواهیم داشت، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان از قطعنامه لوی جرگه مشورتی صلح استقبال کرد. شورای همکاری خلیج از تمدید تحریم تسلیحاتی ایران پشتیبانی کرده و قول رسانه‌ای هانگ کانگ و از فعالان برجسته دموکراسی امروز بازداشت شد. سلام، خوش آمدید. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان از قطعنامه لوی جرگه مشورتی صلح و تصمیم محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای امضای حکم رهایی 400 زندانی طالبان استقبال کرده. آقای خلیلزاد در حساب توییتر خود نوشته که انتظار دارند روند رهایی زندانیان ظرف چند روز آینده تکمیل شود و سپس تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان برای آغاز مذاکرات بین افغانان به دوحه برود. لوی جرگه مشورتی صلح که دیروز پایان یافت با رهایی 400 زندانی طالبان توافق کرده. رئیس جمهور غنی در مراسم گشایش جرگه گفت که طبق فیصله جرگه حکم رهایی این زندانیان را امضا می کند. پیکر سلیمان لایق، نویسنده و شاعر معروف افغانستان و رئیس پیشین اکادمی علوم این کشور، امروز به کابل منتقل شد. آقای لایق حدود 10 روز پیش در یکی از شفاخانه های جرمنی درگذشت. او پارسال پس از آن که در انفجار در کابل زخم برداشت، برای درمان به جرمنی انتقال داده شده بود. معترضان خشمگین برای دومین شب متوالی به جاده های بیروت پایتخت لبنان برآمدند و خواستار اصلاحات در این کشور شدند. از درگیری میان معترضان و پلیس نیز دیشب گزارش شد. مولانا مونا حکیم یکی از معترضان است.
They started tear-gassing us.
او میگوید که علیهشان از گاز اشکاور استفاده شده، از بمب‌های سعودی هم کار گرفته شده و انتظار چنین چیز را در کشوری که قبلا چیزهای زیادی را از دست داده نداشت. From a country who has
already lost so much. بندر بیروت پایتخت لبنان به روز سه‌شنبه هفته گذشته گواه انفجار مرگبار بود که در نتیجه آن بیش از 160 تن کشته شدند و بخش‌هایی از شهر بیروت ویران شد. سازمان ملل متحد تخمین کرده که لبنان تقریباً به 117 میلیون دلار کمک اضطراری نیاز دارد. شورای همکاری خلیج با ارسال نامه به شورای امنیت سازمان ملل متحد از تمدید تحریم تسلیحاتی ایران پشتیبانی کرده. ایالات متحده به شدت پافشاری کرده که نباید گذاشته شود تا این تحریم‌ها در 18 ماه اکتبر امسال به سر برسد. شورای همکاری خلیج متشکل از بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی است. در نامه‌ای که آنها دیروز فرستاده آمده است، از زمان امضای موافقتنامه هسته‌ای با ایران در سال 2015 ایران مداخله مسلحانه در امور کشورهای همسایه را کاهش نداده یا متوقف نساخته. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران درخواست شورای همکاری خلیج برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را نکوهش کرده و آن را غیر مسئولانه خوانده. ایالات متحده در این هفته تلاش خواهد کرد تا شورای امنیت سازمان ملل متحد این تحریم ها را تمدید کند. جیمی لای، غول رسانه‌ای هانگ کانگ و از فعالان برجسته دموکراسی، امروز به اتهام تبانی با نیروهای خارجی بازداشت شد. این منتقد سرسخت پیکن بر بنیاد قانون جدید امنیت ملی بازداشت شده، اقدامی که از سوی کشورهای غربی مورد نکوهش قرار گرفته. این نخستین بار است که یک چهره برجسته پس از وضع این قانون در 30 ماه جون از سوی پیکن در هانگ کانگ بازداشت می شود. چین هانگ کانگ را بخشی از قلمرو خود می داند. بازداشت لای در میان سرکوب مخالفان طرفدار دموکراسی از سوی پیکینگ در هانگ کانگ صورت گرفته. استیفن باتلر، هماهنگ کننده برنامه آسیایی کمیته حفاظت از ژورنالیستان، گفته جیمی لای باید رها و هر گونه اتهام وارده بر او رفع شود. و بیل گیتس، بنیانگذار شرکت مایکروسافت، میگوید ایالات متحده در کنترل همگیری ویروس کرونا از دیگر کشورها پس مانده. او در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN که دیروز پخش شد گفته که ایالات متحده نتوانسته برنامه ی آزمایش ویروس کرونا را به گونه بسنده انجام دهد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، از برنامه ی آزمایش کرونا در این کشور دفاع کرده. او ادعا کرده که شمار موارد این ویروس به خاطر در ایالات متحده بلند است که آزمایش های زیاد در حال اجرا شدن است. بر اساس معلومات پانتون جانز هاپکینز، موارد مثبت ویروس کرونا در ایالات متحده از 5 میلیون گذشت. آمار مرگ و میر از ویروس هم بیش از 162,000 گفته شده. پایان خبرها.
ساعت 1:07 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. بعد از تأیید دیروز رهایی 400 زندانی مورد نظر طالبان از سوی لوی جرگه مشورتی، بیشتر بحث ها آغاز گفتگوی بین الافغانی و آتش بس می باشد که آیا به یک آتش بس سرتاسری موافقه خواهد شد یا نه. در رویدادهای مهم جهان می شنویم که یک مالک معروف رسانه در هانگ کانگ که از فعالان عمده دموکراسی است، به اتهام همدستی با نیروهای خارجی دستگیر شده است. و مردم ولسوالی در قد تخار از نبود پل بر فراز دریای آمو شکایت دارند.
یک ضربه خیلی محکم برای مردم ولسوالی در قد است، به خاطر از اینکه اینا محصولاتشان را به اسرع وقت به مرکز تخار انتقال دادن نمیتونند.
مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید. بعد از اینکه لوی جرگه مشورتی دیروز تایید کرد که 400 زندانی مورد نظر طالبان رها شوند، بیشتر بحث‌ها روی آغاز گفتگوی بین الافغانی و آتش بس مطرح می باشد که آیا با یک آتش بس سرتاسری در کشور موافقه خواهد شد یا نه. همکارم جاوید حسنزاده را از کابل با خود داریم. جرگه دیروز موافقه کرد که این زندانیان رها شوند و در عین حال از طالبان خواسته شد که آتش بس فوری کنند. موقف طالبان چیست حسن‌زاده صاحب، که آیا آتش بس میکنند یا نه؟
بله، قسمی که شما هم گفتین، سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر با فرستادن پیام امروز بر رادیو آزادی گفته که آتش بس موضوع مورد بحث در مذاکرات بین الافغانی است، اما عملیات های طالبان در تناسب با گذشته کاهش پیدا کرده. او در پیام خود همچنان گفته است زمانی که از سوی نیروهای امنیتی عملیات صورت میگیره، اونا مجبور به نشان دادن عکس العمل میشند و یعنی عملیات را اندازی میکنند. آقای شاهین گفته که پیش از رهایی زندانیان آتش بس خلاف توافقنامه دو هست. بله،
حکومت افغانستان موقفش چیست؟
خب حکومت افغانستان هم ما با جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان هم در پیامی که بر رادیو آزادی امروز فرستاده، او گفته که اگر طالبان آتش بس نمی کنند این حرکت خلاف اراده مردم افغانستان است، زیرا به گفته آقای فیصل ملت افغانستان خواهان قطع خونریزی در کشور هستند. و به گفته او که آقای فیصل گفته در پیام خود که ما قبلا نیز خواهان آتش بس از سوی طالبان شدیم و یا اینکه اونها خشونت ها را کاهش بدهند، اما به گفته آقای فیصل تاکنون طالبان را قبول ندارند. از سوی دیگر برخی از منابع ارگ به شماری از رسانه ها گفته که قرار است امروز رئیس جمهور حکم رهایی 400 زندانی را امضا کنه. ما هم تلاش کردیم تا معلومات را در این زمینه به دست بیاریم از منابع ارگ ریاست جمهوری، اما تا هنوز کسی حاضر به دادن معلومات نشده. در این حال از سوی دیگر جرمنی که برای تامین صلح در کشور از نقش فعالش در این پروسه ابراز آمادگی کرده، دیروز مارک سپوتزل نماینده خاص جرمنی بر افغانستان پس از نشر قطعنامه لوی جرگه مشورتی صلح در اعلامیه گفته است که با امضای فرمان رهایی 400 زندانی باید گفتگوهای بین الافغانی میان دو طرف آغاز شود. آقای پودزل همچنان گفته همزمان با آغاز مذاکرات در تمام افغانستان باید آتش بس شود. ای در حال است که اعضای لوی جرگه مشورتی صلح روز یک شنبه با صدور قطعنامه در کنار رهایی 400 زندانی طالب خواهان آتش بس، آغاز هر چه زودتر مذاکرات صلح، کاهش خشونت ها، آزادی زندانیان حکومت از سوی طالبان و سهم زنان در گفتگوهای صلح شده بودند و بعضی سفارشات دیگر هم در این جرگه مطرح کردند. بله سرور سید،
تشکر از شما شنوندگان عزیز. در گزارش همکارم جاوید حسنزاده شنیدید که دولت افغانستان خواستار آتش بس فوری است، اما طالبان میگویند که آتش بس مسئله مورد بحث در گفتگوی بین الافغانی خواهد بود. در این میان جرمنی که میخواهد میانجیگری کند میان طرفین درگیر افغانستان گفته که با آغاز گفتگوی بین الافغانی بهتر است که آتش بس سرتاسری در افغانستان نافذ شود. در این میان یک عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان میگوید که این هیئت آماده گفتگو است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر گفته که این مذاکرات 10 روز پس از رهایی 400 زندانی طالبان آغاز خواهد شد. مقام های افغان پیش از این گفته بودند که انتظار می رود دور نخست این مذاکرات 3 روز پس از رهایی زندانیان در قطر برگزار شود. لوی جرگه مشورتی طوری که گفتیم به هدف مشورت درباره رهایی 400 زندانی طالبان در کابل برگزار شده بود و دیروز پایان یافت. رئیس جمهور در مراسم اختتامیه این جرگه گفت که طبق فیصله جرگه حکم رهایی 400 زندانی را امضا می کند. حکومت افغانستان در ماه مارچ امسال هیئت 21 نفری را به شمول 5 زن برای گفتگو با طالبان معرفی کرده است. همکارم ستار فروغ با حبیبه سرابی یک عضو این هیئت از طریق تلفن گفتگو کرده و در آغاز از وی درباره آمادگیشان برای اشتراک در مذاکرات پرسیده است.
تیم مذاکراتی جمهوری اسلامی افغانستان از مدت به این طرف اعلان آمادگی کرده و ما با کاملا برای گفتگو آماده هستیم.
شما میدونین سرابی صاحب که دقیقا چه وقت این مذاکرات آغاز خواهد شد؟
خب آنچه که مربوط دولت افغانستان میشد مسئولیت خود انجام داد. او طرف مربوط مسئولیت طالبا است که طالبا چقدر حاصل نیت نشان میتن و چقدر به تعهد خود وفادار هستند.
شما یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان هستید. زمانی که گفتگوها آغاز شود مسائل مهم و عمده را که شما مطرح خواهید کرد کدام موضوعات خواهد بود؟
موضوعات زیادی است که در طول آنچه که بیشتر در قطعنامه جرگه مشورتی صلح در اونجا تایید شده، اینا موضوعات مهمی است که باید روی از او گفتگو صورت بگیره و میتونه موضوعات مهم دیگه، موضوعات ملی هم در او شامل است.
بله.
من نمیتونم روی جزئیات مسائل با شما فعلا صحبت کنم.
نگرانی های عمده که در مورد حقوق زنان وجود دارد، شما این نگرانی ها را مطرح خواهید کرد در جریان مذاکرات؟
بدون شک، بدون شک به مو خاطر هستیم اونجا که با باید نگرانی ها را مطرح کنیم.
شما مشخصا چی نگرانی دارین در این قسمت؟
نگرانی هایی که من دارم نگرانی های تمام زنان افغانستان است و او حقوق شهروندی شهروندای افغانستان است، حقوق اساسی زنان افغانستان است، حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم افغانستان است.
سرابی صاحب، آیا احتمال تغییر در ترکیب هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان وجود دارد یا نه؟ و 21 نفر که قبلا معرفی شدند به عنوان اعضای هیئت در گفتگوها بین افغانان اشتراک خواهند کرد؟
رهبران سیاسی، رهبران دولت در جمهوری اسلامی افغانستان همیشه تاکید کردند که در ترکیب هیئت کدام تغییری به وجود نمی‌آید. باز هم این از صلاحیت ما بالاست که در ترکیب کدام تغییر به وجود نمی‌آید یا نه.
حبیبه سرابی، عضو هیئت مذاکره کننده دولت با طالبان، درباره آمادگی برای گفتگو با آنها صحبت کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
یک مالک معروف رسانه ها در هانگ کانگ که از فعالان عمده دموکراسی است به اتهام همدستی با نیروهای خارجی دستگیر شده است. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم آرزو قیاسی اخبار اقتصادی را پیشکش می کند.
لویه جرگه مشورتی صلح در کنار امیدواری ها به صلح، تاجران و سرمایه گذاران را نیز به رونق گرفتن تجارتشان امیدوار کرده است. مسئولین اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از تصمیم این جرگه استقبال کرده می گویند امیدوارند که به زودی صلح تامین شده و کاروبار و سرمایه گذاری در کشور دوباره رونق بگیرد. یونس مومن، معاون این اتاق، امروز به رادیو زاده گفت که در صورت موفقیت روند صلح، سرمایه گذاری های خارجی نیز در کشور افزایش خواهد یافت. او افزود که در حال حاضر اکثر سرمایه‌داران سرمایه‌هایشان را به دلیل ناامنی و بیرون از کشور انتقال داده‌اند. به گفته آقای مومن، در این اواخر کشور بیش از هر زمان دیگر با فرار سرمایه مواجه بوده است. همچنین اتحادیه تاجران افغان در دبی گفته است که به علت شرایط نامناسب افغانستان، تاجران نمی‌توانند در کشور سرمایه‌گذاری کنند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان در ولایت هلمند با 300 زن زمینه کار فراهم کرده است. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت، می‌گوید که فرصت کاری به زنان ولسوالی نوی هلمند توسط ایجاد باغچه‌های خانگی فراهم شده است و این زنان در کنار ساخت باغچه‌های خانگی، دانه و تخم سبزی نیز توزیع شده است. وزارت زراعت هدف از این کار را توسعه باغچه‌های خانگی و حمایت از خانواده‌های فقیر عنوان می‌کند. قابل ذکر است که باغچه‌های خانگی پروژه ملی باغداری و مالداری در حال حاضر به یکی از بخش‌های مهم تبدیل شده است که در سراسر کشور در حال حاضر هزاران خانم شامل این برنامه هستند و از این درک درآمد خوبی به دست می‌آورند. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 77 تومانی، یک یورو 88 تومانی 20 پول، یک پوند انگلیسی 97 تومانی، یک ریال سعودی 20 تومانی و 5 پول، 1000 روپیه هندی 1050 تومانی، 1000 تومان ایرانی 3 تومانی و 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی 466 تومانی.
Israel has many friends and allies.
Human rights is the best. Human
rights is the best. Российская Федерация
неизменно исходит.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
یک مالک معروف رسانه در هانگ کانگ که از فعالان عمده دموکراسی است به اتهام همدستی با نیروهای خارجی دستگیر شده است. دستگیری جیمی لای 71 ساله بر اساس قانون جدید امنیتی صورت می‌گیرد که پیکینگ اخیراً در هانگ کانگ نافذ ساخته است. فعالان دموکراسی در هانگ کانگ و همچنان بعضی کشورهای غربی از تلاش‌های محدودسازی آزادی‌ها توسط چین در هانگ کانگ نگرانند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
جیمی لای، یک مالک رسانه‌ای در هنگ کنگ، امروز بر اساس قانون جدید امنیتی به اتهام همدستی با نیروهای خارجی دستگیر شد. پلیس همچنان بر دفتر مرکزی این رسانه یورش برد که اولین چنین اقدام به سطح بلند بر اساس قانون جدید است که پیکینگ در 30 جون در شهر هنگ کنگ نافذ ساخت. این اقدام چین از سوی چندین کشور غربی محکوم شد. جیمی لای 71 ساله که مالک اپل دیلی است، یکی از برجسته‌ترین فعالین دموکراسی در هنگ کنگ تحت حاکمیت چین و از منتقدین سرسخت پیکینگ بوده است. دستگیری لای در حال صورت می‌گیرد که پیکینگ در تلاش سرکوب اپوزیسیون حامی دموکراسی در هنگ کنگ است. مسئله که نگرانی ها در مورد آزادی که رسانه ها و دیگر آزادی های وعده داده شده در مستعمره پیشین برتانیا را ایجاد می کند. هنگ کنگ مستعمره برتانیا بود و در سال 1997 به چین مسترد شد. استیف باتلر مدیر بخش آسیای سازمان خبرنگاران بدون سرحد میگوید ترسناک است که از قانون امنیت ملی در هنگ کنگ برای آوردن فشار بر نظریات حامی دموکراسی و محدودسازی آزادی بیان استفاده می شود. باتلر گفت اتهامات بر جیمی لای باید از میان برداشته شده و او فوراً آزاد شود. بر اساس این قانون جدید امنیتی، خرابکاری، تلاش برای جدایی، تروریسم و همدستی با نیروهای خارجی با حد اقل 10 سال زندان و حتی در بعض قضایا با حبس ابد مجازات می شود. این قانون همچنان به نظارت و شنیدن مکالمات تلفنی مظنونین اجازه می دهد. جیمی لای سفرهای زیاد به امریکا داشت، جایی که در آن با مقامات ارشد امریکایی به شمول مایک پومپیو وزیر خارجه آن کشور دیده بود تا حمایت برای دموکراسی در هنگ کنگ را جلب کند. این موضوع باعث شد پیکینگ لای را خائن قلمداد کند. پلیس هنگ کنگ بدون آن که نام کسی را افشا کند گفته که 7 مرد بین سنین 39 تا 72 سال را به زن تخطی از قانون جدید امنیتی دستگیر کردند. به گفته پلیس دستگیری های بیشتر نیز محتمل است. تا دیروز 15 تن به شمول نوجوانان بر اساس همین قانون جدید در هنگ کنگ دستگیر شده بودند. امریکا، کانادا، برتانیا، استرالیا و زیلاند جدید دیروز از هنگ کنگ خواستند به زودی انتخابات را بر راه اندازد و مقامات را از اقدامات ممکن جهت خدشه‌دارسازی پروسه دموکراتیک در هنگ کنگ هشدار دادند. اظهارات وزرای خارجه این 5 کشور در حال صورت گرفت که قرار است اعضای پارلمان چین در مورد اقدامات بعدیشان بعد از آن تصمیم بگیرند که انتخابات شورای قانونگذاری یا پارلمانی هنگ کنگ که قرار بود در 6 سپتامبر دایر شود به خاطر شیوع ویروس کرونا برای 1 سال به تأخیر افتاد. وزرای خارجه امریکا، برتانیا، کانادا، استرالیا و زیلاند جدید گفتند به سبب رد غیر عادلانه نامزدان از سوی حکومت هنگ کنگ و به تأخیر انداختن غیر مناسب انتخابات شورای قانونگذاری در هنگ کنگ خیلی نگرانند. ایالات متحده به تاریخ 7 آگوست تحریمات را بر کری لام، رهبر هنگ کنگ و شمار دیگر مقامات ارشد به سبب نقش آنها در محدودسازی آزادی‌ها در هنگ کنگ وضع کرد، اقدامی که باعث تقبیح و تمسخر پیکینگ شد.
باشندگان ولسوالی درخت تخار شکایت دارند که بر فراز دریای آمول پلی وجود ندارد و با مشکلات زیادی روبرو می باشند. گزارش مفصل در این باره از منطقه داریم، ولی قبل از آن همکارم آرزو قیاسی مطالب مهم روزنامه های کابل را مرور می کند.
روزنامه 8 صبح با عنوان حالات توپ در میدان طالبان است نوشته که دیروز روی جرگه با تاکید بر رهایی 400 زندانی طالب راه را برای طالبان هموارتر از هر زمان ساخت. روزنامه در ادامه افزوده که افکار عمومی منتظر است تا واکنش طالبان را ببیند. افکار عمومی منتظر آتش بس تمام عیار است، آتش بسی که مسیر گفتگوهای صلح را هموار سازد. به باور نویسنده با وصف همه پیشرفت های موجود در پروسه صلح، مردم افغانستان هنوز هم ناامیدانه اتفاقات سیاسی کشور را دنبال می کنند و طالبان باید با واکنش های صلح طلبانه به این همه ناامیدی ها پایان دهد. 8 صبح در ادامه تاکید کرده که هیچ جناحی به شمول حکومت و طالبان نباید از صلح برای رسیدن به مقاصد سیاسی خود استفاده کند. این روزنامه از طالبان خواسته که نباید انگیزه اسقاط نظام سیاسی افغانستان را داشته باشند، بلکه آنها باید تلاش کنند تا بخش از یک حکومت مشارکتی و سیستم رقابتی سیاسی باشند. روزنامه افغانستان در سرمقالش نوشته که لوی جرگه مشورتی صلح به مهمترین آجنده آن، یعنی رهایی 400 تن زندانی خطرناک طالب، رأی مثبت داد. به نوشته روزنامه این جرگه علاوه بر شکستن یک بنبست مهم در روند صلح و مذاکرات بین الافغانی، به موارد مهم دیگر نیز اشاره کرده است که به نحوی میتواند پالیسی و استراتژی دولت افغانستان در پروسه صلح نیز باشد. حمایت از نظام جمهوری، قانون اساسی، ارزش‌های حقوق بشری، آزادی‌های مدنی، حقوق زنان، نهادهای امنیتی، آتش‌بس فوری، قطع مداخلات خارجی در افغانستان و غیره بخش‌های مهم قطعنامه پایانی لوی جرگه مشورتی صلح است. روزنامه در ادامه افزوده اکنون که لوی جرگه مشورتی توانسته است برای نخستین بار در این مقطع حساس اجماع کامل سیاسی را به وجود آورد، بر دولت افغانستان و هیئت مذاکره کننده و جناح‌های سیاسی است که از این برآیند نیک جرگه به خوبی محافظت کنند و نگذارند که اختلافات و تفرقه گذشته بر آنان غالب گردد. به باور نویسنده اجماع سیاسی که در لوی جرگه مشورتی صلح به وجود آمده است، ارزشمند است و باید از آن به خوبی محافظت گردد. و روزنامه آرمان ملی در سرمقالش یادآور شده که یکی از نگرانی های اصلی مردم افغانستان رو آوردن دوباره زندانیان آزاد شده طالبان به جنگ و خشونت است. نویسنده افزوده که در مورد رهایی زندانیان طالبان، مقامات آمریکایی بسیار تلاش کردند تا مواد موافقتنامه یک به یک عملی گردد. حالا همین مقامات آمریکایی مسئولیت دارند تا تضمین کنند که زندانیان آزاد شده طالبان با قتل و کشتار و خشونت دوباره متوسل نمی شوند. آرمان ملی همچنین از جامعه جهانی خواسته که اگر خواهان پایان جنگ در افغانستانند، بر آن عده از کشورها و سازمانهایی که از ترورستان منطقه حمایت می کنند، فشار لازم وارد کند تا این کشورها و نهادها دست از حمایت ترورستان بردارند.
باشندگان ولسوالی درقد تخار می گویند که به دلیل نبود پل بر فراز دریای آمو با مشکلات زیاد روبرو می باشند. آنها می گویند که با آنکه در دو دهه اخیر پول هنگفت برای بازسازی و نوسازی به کشور سرازیر شده، اما پل درقد هنوز ساخته نشده. آنها همچنین می گویند که سالانه دهاتن در وقت رفت آمد با قایق غرق می شوند. اجمل آریان از تخار گزارش می دهد.
خواهش ما از دولت امنی است که فقط من یک پل جار شود.
درقد جزیره در رودخانه آموست. این جزیره یکی از ولسوالی های ولایت تخار است. با خشکرا ندارد. محمد نبی 34 ساله حقمل از باشندگان درقد است. میگوید که نبودی پل برای ساکنان این جزیره مشکلی عمده است.
نبودی پل بالای دریای آمو برای رفت آمد باشندگان ولسوالی درقد یک ضربه خیلی محکم برای مردم ولسوالی درقد است، به خاطر از اینکه اینا محصولاتشان را به اسرع وقت به مرکز تخار انتقال دادن نمیتونند.
محمد کبیر هوتک یک دیگری از باشندگان این ولسوالی به رادیو آزادی گفت که به دلیل نبودی پل سالانه ده ها نفر و موتر در زمان انتقال با قایق غرق می شوند.
بعضی که مردم مریضا اینجا میاد دیگه نمیتونه دیگه تیر شده دیگه کشتی تقریبا یک ساعت یک نیم ساعت دیگه رام نگرده اینجا. بعضی مردم تلف می شوند، حق مردم تلف می شوند، این طرف مال مردم است تلف می شوند. خواهش ما از دولت همی است که فقط همین یک پل جار شوند.
با این حال شیردل پاتسون یکی دیگری از باشندگان ولسوالی در قد تخار میگوید که داشتن پول یکی از آرزوهای دیرینه او است.
مردم در قد از حکومت تقاضایش همی است که در قد یک پول بنا شود. تقریبا 40 دقیقه یک ساعت کشتی داخل دریا منزل میکند، باز با هم طرف دریا میرسد. مریضشان با وقت معین در مرکز انتقال داده نمیشود.
گفته میشود که عمق رودخانه آمو بیش از 20 متر است. در موسم طغیان آب قایق‌ها نیز با تهدید امواج تند آب مواجه می‌شوند. ساکنان این جزیره از حکومت مرکزی خواستند که برای ساخت پل این ولسوالی اقدام جدی کند، اما محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار می‌گوید که با بهبود وضعیت امنیتی ولسوالی درقد، ساخت پل درقد در اولویت کاری اداره محلی تخار است.
امنی‌ها و جنگ‌هایی که در روی اواخر در ولسوالی درقد بود، این کار ما را با چالش مواجه کرد، ولی ما در برنامه‌ها روی دست داریم که انشالله اگر خواست خدا بود این مشکل و نگرانی مردم باشندگان محله با مراجع مربوط شریک بسازیم و انشالله از طریقی از اونا بتونیم حداقل به یک راه حل برسیم.
ولسوالی در قد بیش از 100 کیلومتر با شهر طالقان مرکز ولایت تخار فاصله دارد. این ولسوالی با کشور تاجیکستان مرز مشترک دارد. در این بخش رودخانه عموم مرز طبیعی بین افغانستان و تاجیکستان را شکل داده است. به گفته منابع محلی هم اکنون 90% جغرافیای این ولسوالی تحت کنترل گروه طالبان مسلح قرار دارد. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
امیرخان ایوبی از منطقه مختار لشکرگاه در هلمند می نویسند که در لوی جرگه دیروز فیصله شد و 400 نفر از زندانیان طالبان باید رها ساخته شوند تا به گفته وی کدام بهانه برای طالبان باقی نماند. عبدالعزیز غالب از مرجع هلمند می نویسند که به خانواده های 400 زندانی طالبان تبریک می گم. همچنین شنونده دیگر به نام زاکر شیخ از اسدآباد کنر می نویسند که در تالار لوی جرگه دیروز دیده شد که سیاسیون سابق